بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی حضرت ابن الحسن صلوات و علیه و آله فی هذه الساعه و فی كل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن اقوارو به تطوعا و تمتعهم فیها خبیر. لشکل ثانی شرطان ایزن اختلاف المقدمتین فلکیف و کلیت الکبرا. الاول اختلاف فلکیف فاذا کانت احداهما موجبتا کانت الاخرا طالبه لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق فلکیف. بحث ما در مورد خیاط شکل دوم بود که شروطش اجمالا این هست که اختلاف در مقدمتین و کلیت کبرا در خیاط شکل دوم شرط هست. در مورد شرط اول که اختلاف مقدمتین در خیاط شکل دوم عمل شده، این هست که از باب قیاس خلف ما فرض بر این بگذاریم که اختلاف مقدمتین شرط نباشد. بعداً به واسطه علم به اوسط که حالا اوسط با حد اکثر متلاقی هست یا متباین هست، ما خارج از حصه حد اوسط نمیتونیم به رابطه حد اکبر و حد اصغر پی ببریم، چون ممکنه که حد اکبر مثلا با حد اصغر مشترک باشن به نحو موجبه، مثلا میگیم کل فرسن حیوان، ولیکن این تلاقی باعث نمیشه که حد اکبر با حد اصغر مثلا متلاقی باشن یا متباین باشن. همون بحثایی قبلا میکردیم، خارج از حصه حد اصغر که متلاقی با حد اکبر است، نمیدونیم اون خارج از حصه آیا این متلاقی با حد اصغر هست یا نیست. لابدن باید صغرا مثلا موجبه باشد، کبرا طالبه باشد، یا بالعکس اختلاف در مقدمتین باشد تا به واسطه علم حد اوسط ما یقین پیدا بکنیم که حد اصغر و حد اکبر با هم متباین هستند. چون وقتی اختلاف در کیف پیش آمد، مثلا میگیم هر الف ب از صغرای ما، کبرا به نحو سالبه مثلا سالبه کلی میگیم هیچ جیم به نیست، لابدن میتونیم نتیجه بگیریم که حد اصغر و حد اکبر با هم متباین هستن، چون اولی به نحو ایجابی هست و دومی به نحو سلبی، و دوم اینکه این قضیه دوم ما که کبرا باشه کلی هست، یعنی همه افراد صغرا رو شامل خواهد شد. وقتی اولی به نحو ایجابی باشه، دومی به نحو سلبی باشه، لابدن دیگه حد اصغر و حد اکبر با هم متباین هستن و همیشه در شکل ثانی منتج به سالب خواهد شد. شکل ثانی یکی از خصوصیاتش این است که همه انتاجات به نحو سالب خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اختلاف در مقدمتین هست و همیشه حد اکبر با حد اصغر متباین هست، لابدن باید منتج به سالب باشه. خب این شرط اول بخونیم، در خلال تطبیق هم بیشتر توضیح میدیم. شروط حل شکل ثانی شرطان ایزن اختلاف المقدمتین فلکیف و کلیت الکبرا. الاول الشرط الاول اختلاف فلکیف فاذا کانت احداهما موجبتن کانت الاخرا طالبه. اگر یکی از دوتا مقدمه چه صغرا چه کبرا موجبه بود، لابدن اون مقدمه اخرى باید سالبه باشد، اختلاف در کیف باشد. لأن هذا الشکل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، برای اینکه شکل ثانی اگر اینها اتفاق در کیف داشته باشند منتج به انتاج نخواهد بود. ما به واسطه علم به حد اوسط به رابطه حد اصغر و حد اکبر پی نخواهیم برد که آیا اینا متلاقی هستن تا منتج به ایجاب باشد، یا اینها متباین هستن تا منتج به سالبه باشد. لأن طرفین الاصغر والاکبر قد یکونان متباینین و مع ذلك یشترکان فی ان یهمل علیهما شیء واحد او یشترکان فی ان یطلب عنهما شیء آخر. چرا؟ برای این که دو طرف اصغر و اکبر گاهن میشه که اینها متباین باشن، یعنی قضیه ما به نحو سالبه باشد، حد اصغر و حد اکبر اینها به نحو متباین باشند، ولی کن و مع ذلك یشترکان فی ان یحمل علیهما شیء واحد، ولی کن این حد اصغر و حد اکبر میتونه یک شیء واحد بر اینها چی بشه؟ حمل بشه، یعنی به نحو موجده. حد اصغر با حد اکبر با یک شیء دیگر تلاقی دارند، ما به واسطه یه تلاقی حد و وسط با این دوتا نمیتونیم نتیجه بگیریم که خارج از این حسه، حسه یه حد و وسط، آیا حد اصغر و حد اکبر هم با هم متلاقی هستن یا متباین هستن. ممکنه یک شیء واحد بر هر دوتا هم بشه، یعنی با هر دوتا تلاقی داشته باشه، ولی خارج از حسه ما نمیتونیم این پیدا بکنیم. حد یکونان متباینن، یعنی حد اصغر با حد اکبر متباین باشن، البته و مع ذلك یشترکان فی ان یحمل علیهما شیء واحد، ولیکن یک شیء واحدی که همون حد اوسط ما هست، بالاش بنویسیم شیء واحد که حد اوسط هست بر اونها حمل بشود. چرا؟ برای اینکه تو شکل ثانی حد اوسط محموله دیگه، این دوتا محمولی که در صغرا و کبرا هست این بر حد اصغر و حد اکبر حمل میشه، یعنی با هر دوتا متلاقی هست، ولی کن با این تلاقی ما نمیتونیم به رابطه حد اصغر و حد اکبر پی ببریم. قبلا بعدا مثال میزنه دقیقا مشخص میشه. یا اینکه این در قضیه موجبش، یعنی صغرا و کبرا موجبه باشن، حد اوسط با حد اصغر و حد اکبر هر دوتا متلاقی باشه، او یشترکان فی ان یسلو و انهما شیء آخر، یا اینکه صغرا و کبرا هر دوتا سالبه باشن، ما حد اوسط که شیء واحد هست از حد اصغر و حد اکبر سلب میکنیم، یعنی حد اوسط نه با حد اکبر متلاقی هست نه با حد اکبر، ولی کن به واسطه تباین حد اوسط با این دوتا ما نمیتونیم ال پیدا بکنیم که خارج از این حسه آیا حد اصغر با حد اکبر اینها متلاقی، حالا خارج از حسه هم نگیم، این که حد اوسط با حد اصغر و حد اکبر متباین هست، به واسطه این نمیتونیم پی بریم که حد اصغر و حد اکبر هم با هم متباین هستن. لابدن باید دوتا مقدمه، یکی موجبه باشه یکی سالبه، بعدن میتونیم نتیجه بگیریم که لابدن حد اصغر متباین با حد اکبر خواهد بود، لذا همه انتاجات ما به نحو سالبه خواهد بود چون متباین میشه. این شماره یک، قد یکونان متباینین، که اینم خودش دو تا شق داشت، ممکنه که حد اصغر با حد اکبر متباین باشه، این خودش دو تا شق داشت، و در شق اول میگیم حد اوسط ممکنه با حد اصغر و حد اکبر متلاقی باشه، ولی با این تلاقی ما نمیتونیم به حد اصغر و حد اکبر پی ببریم، یعنی در موجبه، یا اینکه اصلا حد اصغر با حد اکبر و حد اوسط، حد اوسط با حد اکبر و حد اصغر متباین باشن، به واسطه این تباین اینها نمیتونیم بگیم اینها حد اصغر و حد اکبر متباینن. این شق اولش بود. ثم شماره دوم، ثم قد یکونان متلاقیین، و گاهن میشود که حد اصغر با حد اکبر متلاقی باشن، یعنی به نحو ایجابی میتونیم چیکار بکنیم نتیجه بگیریم، ولیکن و یشترکان ایزن فی ان یحمل علیهما او یطلب عنهما شیء واحد، ولی کن در این مشترک هستند که حد اصغر و حد اکبر یک شیء واحد براشون هم بشود، اون شیء واحد چیه؟ حد اوسط. حد اوسط ممکنه بر حد اصغر و حد اکبر هم بشود، یعنی تلاقی داشته باشد، به واسطه این تلاقی نمیتونیم ال پیدا بکنیم که حد اصغر و حد اکبر هم با هم متلاقی هستند. این در چی؟ یعنی صغرا و کبرا هر دوتا چی باشن؟ موجبه باشن، یحملو دیگه یحمل علیهما، وقت توی قضیه سالده او یطلب عنهما شیء واحد، یا این که حد اوسط از حد اصغر و حد اکبر سلب بشود، به نحو سالبه باشن، به واسطه اینکه این حد اوسط با حد اصغر و حد اکبر متباین هست، ما نمیتونیم علم پیدا بکنیم که حد اکبر با حد اصغر آیا اینها متلاقی هستن یا متباین. بله دیگه، اون داشتیم تو شق اول مقسمش این بود که حد اصغر و حد اکبر ممکنه متباین باشن، تو شق دوم میگیم حد اصغر و حد اکبر ممکنه چی باشن؟ متلاقی باشن. هر کدوم از اینها دو تا شق پیدا میکنه. شق اول که میگیم حد اصغر و حد اکبر با هم متلاقی باشن، ممکنه به شما اصلا حد اوسط با هر دو تا اینها متلاقی باشه و حد اوسط از هر دو تا اینها متباین باشه. به واسطه یه تباین حد اوسط با این دوتا یا تلاقی حد اوسط با این دوتا نمیتونیم علم پیدا بکنیم که حد اکبر با حد اصغر اینا متلاقی هستن یا متباین هستن. این از باب قیاس و قرب میگن اگر اختلاف در کیف نباشه تالیف فاسد دارد، لابدن باید اختلاف در کیف باشد، یکی موجبه باشه یکی سالبه. اونجا دیگه لابدن اگر اختلاف در کیف باشد میدونیم که حد اصغر دیگه متباین با حد اکبر خواهد بود. حالا مثال رو میزنیم دقیقا مشخصه، حالا به نحو کلی داریم بحث میکنیم بعدا جزئی بحث میکنیم. فلا یون تجل ایجاب و ولستل، نه میتونیم ایجاب و انتاج بکنیم. ایجاب در کجا؟ در جایی که حد اصغر و حد اکبر با هم متباین باشن، یعنی اون شق اول. یا اینکه سلب هم نمیتونیم انتاج بکنیم، جایی که حد اصغر و حد اکبر با هم متلاقی باشن. مثال داره که افتادیم تو جزئیات که راحت بشه. اول اینکه مثال برای چی میزنیم؟ پس دو تا صورت مسئله داریم با دو تا شق. شق صورت اول این بود که حد اصغر و حد اکبر با هم متباین باشن، که اینم خودش دو تا صورت داشت، ممکنه حد اوسط با هر کدوم از اینها متلاقی باشه یا متباین باشه. مثال ذالک کنارش می نویسین حد اصغر و حد اکبر متباین باشن، صورت اول که خودش دو تا شرط داره، حد اصغر و حد اکبر متباین باشن. مانند ال انسانو و الفرس متباینان، انسان حد اصغر بالاش بنویسین، فرس حد اکبر، که این دوتا با هم متباین هستن. ولی کن شق اولش و یشترکان فی حمل الحیوان علیه ما، ولی کن اینها مشترک هستن که حیوان که حد اوسط هست با اینها متلاقی باشد، حمل بشوند دیگه به نحو موجبه. ولی کن به واسطه این تلاقی ما نمیتونیم علم پیدا بکنیم که اون حد اصغر و حد اکبر با هم متباین هستن یا متلاقی. این شق اول. و شق دوم او سلب الحجر عنهما، یا این که حجر که حد اوسط هست با هر کدوم از این حد اصغر و حد اکبر متباینه دیگه. حجر نه انسان نه فرس، درسته؟ ولی چند به واسطه این تباین حد اوسط با این دوتا نمیتونیم نتیجه بگیریم که مثلا انسان و فرس هم با هم متباین هستن. مثالاش کل انسان حیوان، هر انسانی حیوان هست صغرای ما، و کل فرسن حیوان، هر به شما اسم اصلی هم حیوان هست. خب اینجا شیء واحد که حد اوسط است، حد اوسط ما اینجا چیه؟ حیوان. حیوان با هر کدوم از حد اصغر و حد اکبر متلاقی دیگه، به نحو موجبه داریم انشاء میکنیم. یعنی حیوان هم با انسان متلاقی هم با فرس. به واسطه یه تلاقی حد اوسط با این دوتا نمیتونیم علم پیدا بکنیم که حد اصغر و حد اکبر آیا متباین هستن یا متلاقی هستن. اینجا میبینیم که حتی انسان و فرس هم با هم متباین هستن. این برای قضیه موجبش که هر دوتا با هم در هم مشترک هستن. شق دوم از صورت اول، لا شیء من الانسان به حجر ولا شیء من الفرس به حجر، هیچ انسانی حجر نیست و هیچ فرسی حجر نیست، یک شیء واحد داریم به نام حد اوسط که حجر هست. این حجر رو هم از حد اصغر سلب میکنیم که انسان باشه، میگیم انسان حجر نیست، هم این حد اوسط رو از حد اکبر میگیریم سلب میکنیم، میگیم هیچ فرسی حجر نیست. پس حد اوسط هم با حد اصغر متباینه با هم با حد اکبر، ولیکن به واسطه یه تباین حد و حد با این دوتا نمیتونیم علم پیدا بکنیم که حد اصغر و حد اکبر نسبتشون چی هست. این برای صورت اول بود که حد اصغر و حد اکبر با هم متباین هستن. صورت دوم چیه؟ حد اصغر و حد اکبر با هم متلاقی هستن، ولیکن ممکنه به شما اصلا اینها یک شی واحد باشون متلاقی باشه، شی واحد یعنی حد و حد، یا اینکه اون شی واحد از هر دوتاشون سلب بشه. والحق فی النتیجه فیهما سلب، حق در این نتیجه این هست که هر دوتا به نحو سالبه هستن. یعنی ما میتونیم نتیجه بگیریم که هیچ انسانی فرد نیست توی مثال اول، یا اینکه نتیجه بگیریم هیچ انسانی فرد نیست در دومی. بنابراین به واسطه یه تباین و تلاقی حد و حد با هر کدوم از اینها نمیتونیم به یک نتیجه واحد برسیم. ثم حالا بنویسیم صورت دوم، حد اصغر و حد اکبر با هم شما بفرمایید متلاقی باشند، که اینم خودش دو شق دارد. توی باغ هستین یا نه؟ هستین دیگه، انشالله که باشید. ثم الانسان و ناطق و ایزن یشترکان فی حمل الحیوان علیهما. این صورت اول از شق اول، و سلب الحجر عنهما که شق دوم باشه. سپس انسان و ناطق، که انسان حد اصغر است و ناطق حد اکبر، اینها مشترک هستند در حمل حیوان بر اونها، حیوان هم حد اوسط هست، حد اوسط با هر دوتا اینها متلاقی هست. این توی شق اول. و سلب الحجر عنهما، و یا اینکه حجر که حد اوسط هست با این حد اصغر و حد اکبر متباین هست، به واسطه تباین و تلاقی این حد اوسط با این دوتا که حد اصغر و حد اکبر باشه نمیتونیم علم پیدا بکنیم که حد اصغر با حد اکبر چه نسبتی دارن. فرق صورت اول با صورت دوم چی شد؟ صورت اول گفتیم ما این حد اصغر و حد اکبر ممکن متباین باشن، توی صورت دوم میگه حد اصغر و حد اکبر ممکنه با هم متلاقی باشن، یعنی به نحو ایجابی میتونیم نتیجه بگیریم. گرچه این اهم هست که حد اوسط نسبت به اینها متباین باشه یا حد اوسط نسبت به اینها متلاقی باشد، نتیجه واحد نمیتونیم بگیریم. فتبدل فی المثالین بالفرسه الناطق، پس شما تبدیل کن در اون دوتا مثال بارا، فرس رو بردار و ناطق رو جاش بگذار، یعنی فرس رو تبدیل به ناطق بکن تا مثال ما درست بشه. فیکون الحق و فی النتیجه فی هم الایجاب، و میبینی که حق در نتیجه ایجاب هست. مثالاشو بنویسیم. کل انسانن، این تبدیل رو دیگه همینجا بنویسیم دیگه، کل انسانن حیوانون، هر انسانی حیوان هست. کل ناطقن حیوانون، این صورت دوم و شق اول، که میبینیم شیء واحد که حیوان باشد نسبت به حد اصغر و حد اکبر چی هست؟ متلاقی هست، چون حیوان هم انسان، حیوان هم ناطق هست، متلاقی هست. ولیکن به واسطه این تلاقی نمیتونیم علم پیدا بکنیم حد اصغر با حد اکبر متلاقی هست یا متباین هست. اینجا به نحو چی هست؟ به نحو متلاقی، برای اینکه هر انسانی ناطق هست میتونیم نتیجه بگیریم هر انسانی ناطق هست. این شق اول. شق اول یعنی چی؟ یعنی شیء واحد بر هر دوتا حمل میشود. میبینیم اینجا هم حمل شد. شیء واحد که حد اوسط باشد بر هر دوتا که حد اصغر و حد اکبر باشد تلاقی دارند. عبارت اخرى از عبارت اول. اما شق دوم، مثالشو بنویسیم. لا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسانی حجر نیست. کبرا، لا شیء من الناطق به حجر، هیچ ناطقی هم حجر نیست. تحلیلش چی آقا؟ تو شق دوم بعد چی کار کنیم؟ یعنی خط توضیح بده. شیء واحد باید از هر دوتا حد اصغر و حد اکبر سلب بشود دیگه، ولی چند به واسطه این تباین حد و اوسط با حد اصغر و حد اکبر این پیدا نخواهیم کرد که نسبت حد اصغر با حد اکبر چه خواهد بود. بذار حجر که حد اوسط ما هست و شیء واحد است، هم از انسان سلب می شود که چی باشه؟ حد اکبر ما باشه. هم از ناطق سلب می شود که حد اکبر باشه. یعنی با هر دوتا متباینه، ولی کم به واسطه این تباین حد اوسط نمیتونیم علم پیدا بکنیم که حد اکبر و حد اکبر چه نسبتی دارد. لابدن باید چی؟ این صغرا کبرا اختلاف در کیف داشته باشند. ما از باب قیاس خود گفتیم آقا اگه اختلاف در کیف نباشد میبینیم تالی فاسد داره، نمیتونیم به نتیجه واحد برسیم. برای اینکه به واسطه حد و وسط، نسبت حد و وسط با اینها، نمیتونیم به رابطه حد اکبر و حد اکبر پی ببریم. لابدن باید اینها اختلاف در نتیجه داشته باشند تا ما همیشه بگیم این حد اکبر و حد اکبر متباین هست. و از همین جهت هم هست که شکل ثانی همیشه منتج به سالب خواهد بود، برای اینکه همیشه حد اکبر و حد اکبر متباین است. حالا تباین یا به نحو تباین تام که میشه سالبه کلیه، یا تباین به نحو تباین ناقص که میشه سالبه جزئیه. اما از اختلف الحکمان، اما هنگامی که این دوتا حکم یعنی کیف ما مختلف باشند، به صغرا و کبرا علا وجه لا یصح جمعهما، بنابر وجهی که جمع این حد اصغر با حد اکبر دیگه صحیح نباشد، علا شیء واحد، که شیء واحد چی باشه؟ حد اوسط. وجب ان یکون المحکوم علیه فی احداهما غیر المحکوم علیه فی الاخرى، واجب می شود که محکومون علیه، محکومون علیه یعنی چی؟ مثلا حد اصغر چون محکومون علیه، چرا محکومون علیه؟ برای اینکه توی قیاس شکل دوم حد اوسط همیشه محموله. خب این وقتی محمول شد حد اصغر میشه چی؟ موضوع. موضوع هم محکومون علیه دیگه، حکم بر آن می شود. خب دیگه اون موضوع محمول رو میتونست بگه، البته اینجا دیگه عامه. وقتی محکومون علیه میگه، اهم از این که موضوع در صغرا باشه یا موضوع در کبرا، اونم میشد بگه. وجب ان یکون المحکوم علیه بالاش مینویسین، یعنی موضوع در صغرا که حد مثلا چی باشه؟ اصغر باشه. واجب است که این که محکومون علیه یعنی حد اصغر فی احداهما که مثلا در صغرا باشه، غیر از محکومون علیه هست، یعنی چی؟ حد اکبر در کبرا باشد. لابدن همیشه حد اصغر با حد اکبر متباین هستند. نصف کلاس داره چرت میزنه، کسایی چرت میزنن برن یه دستورتشون بشونن. بله؟ بله دیگه، وقتی که نه همیشه متباین هست، وقتی که اختلاف در کیف پیش آمد همیشه حد اکبر با حد اکبر متباین هست. مثلا میگیم هر الف ب است، هیچ الف جیم نیست. لابدن اینجا دیگه میتونیم نتیجه بگیریم که هیچ الف جیم نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی اختلاف در کیف پیش آمد گفتی هر الف ب است، مثلا به نحوش حسابی در نظر بگیریم، بعدا میگه هیچ الف جیم نیست. خب لابدن هم بین جیم و الف باید به نحوه تباین باشه دیگه، مخصوصا کبرای ما هم کلیه هست. هیچ الف هر الف ب است، هیچ الف جیم نیست، الف جیم نیست.
الف که دوره حد اوسط
نه دیگه، حد اوسط ما بایه هر الف به
الف. تو حد اکبر که اصلا با نمیاد، شما میگید هیچ الف جیم نیست،
نبودید
هیچ با جیم
نیست. الف با حد اکبر و حد اکبر الف رو بمیذاریم، هر الف به الف، این درست؟ هیچ الف جیم نیست. بله دیگه، میگرد توی بله قیاس شکل دوم حد اوسط محموله. اینو میخوام بگیم، من حد اوسط رو موضوع قرار دادم. هر الف ب است، هیچ جیم ب نیست، درست شد؟ لذا نتیجه میگیریم که هیچ الف جیم نیست، درسته. خب پس اگر اختلاف در کیف پیش آمد، لابدن حد اصغر با حد اکبر به نحوه تباین هست. حالا تباین تا منتج به سالبه کلی و تباین ناقص منتج به سالبه جزئی خواهد شد. وجب ان یکون المحکوم علیه فی احداهما غیر المحکوم علیه فی الاخرى، یعنی حد اصغر و حد اکبر با هم متباین خواهد شد. فیتباین الطرفان الاصغر و الاکبر، بنابراین تباین پیدا می شود بین حد اصغر و حد اکبر. بالاش هم می نویسین تباین یا به نحو ناقص یا به نحو تام. تباین تام سالبه کلی خواهد شد و تباین ناقص سالبه جزئی خواهد شد. احسن دیگه، چون اونجا ممکن است جمع می شد ممکن است جمع نمی شد، بله دیگه، ولی اختلاف وقتی در کیف پیش اومد همیشه جمع نمی شود، همیشه به حد اکبر با حد اکبر به نحو تباین خواهد. فتکون و نسبت و بینهما نسبت از سل، بنابراین نسبت بین حد اصغر و حد اکبر همیشه نسبت سلوی خواهد بود. فلذا تکون و نتیجت و فی شکل ثانی سالبتن دائمن، بنابراین نتیجه در شکل ثانی همیشه به نحو سالبه هست، اونم دائمن. دائمن دیگه چی میشه؟ جهت قضیه دائمه مطلقه، یعنی میگیم شکل ثانی سالبه هست مادامی که شکل ثانی موجود باشد، دائمه مطلقه، نه عرفیه عامه. عرفیه عامه چی بود؟ یعنی دائمه مادام الوصف موجودن. تتبع و اخص المقدمتن، که این تبعیت میکنه اخص از مقدمتین، و لذا همیشه به نحو سالبه خواهد بود، چون اختلاف در کیف یعنی یا موجبه هست یا سالبه هست، همیشه هم تابع اخص مقدمات هست که میشه سالبه. و شرط ثانی، شرط دوم چی هست؟ کلیت کبرا، مثل شکل اول که اونم کلیت کبرا درش شرط بود. خب همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا میزنیم، اگر بنا باشد کلیه نباشد، این حد اوسط دو تا حسه پیدا میکنه، بعضی از حسسش با حد اکبر متلاقی هست، که اینجا که متلاقی هست لابدن وقتی هم اختلاف در کیف پیش میاد دیگه میدونیم این حسه داخل با اون حد اصغر متباین هست، تو حسه داخلی کار نداریم، مثال میزنیم بعدا مشخص میشه. اما یک حسه خارج هست دیگه، ما مثلا میگیم هر الف ب است، بعض ب جیم هست، درسته؟ بعض جیم ب است. حالا بعض جیم ب است، این جیم دو تا حسه داره، بعضی از این افراد جیم با ب متلاقی هستن، خب اینجا که به نحو تلاقی باشن لابدن با حد اصغر چی دارن؟ تباین دارن، چون اختلاف در کیف هست. اما خارج از این افراد حد اوسط که میگیم بعض جیم ب هست، یعنی لابدن بعضیشون جیم ب نیستن دیگه، خارج از حسه حد اوسط، ما نمیدونیم که آیا اون خارج از حسه حد اوسط اینها با حد اصغر متلاقی هستن یا متلاقی نیستن، لذا لابدن باید کبرای ما به نحو کلی باشد تا همه افراد پوشش بده، تا بگیم همیشه حد اصغر و حد اکبر در همه افرادش متباین هست. حالا مثال میذاریم در چند برای تو مشخص هستن سالب جمع، ما میگیم همیشه باید حالا دومی کبرا کلی باشد، میتونه موجبه کلی باشه، میتونه موجبه کلی باشه یا سالبه کلیه، بله دیگه انتاج سالبه جز. خب از شرط ثانی کلیت الکبرا لأنه لو کانت جزئیتن، اگر خلاف فرض چی بکنیم، از واسه قیاس خورد، اگر فرض بکنیم که کبرا جزئی باشد، مع اختلاف کیف و اختلاف در کیف هم باشد، لم یعلم حال الاصغر و الاکبر متلاقیان ام متنافیان، دانسته نمی شود که نسبت حد اصغر و حد اکبر آیا اینها متلاقی هستن خارج از حسه، خارج از حسه، حسه یه حد اوسط، میگه نه داخل حسه که میدونیم حتما اینها چی هستن، به نحو تباین هم. لأن الکبر الجزئیه مع الصغر الکلیه از اختلفتا فی الکیف لا تدلان الا علی المنافات بین الاصغر و بعض الاکبر المذکور فی الکبرا، برای اینکه اگر کبرای ما جزئی باشه و صغرای ما کلیه باشد، کبرا جزئی باشه، فرض چون گرفتیم خلافش رو فرض کردیم، میخوام به تالی فاسد برسیم. و اگر اختلاف در کیف هم باشد، چنانچه میگیم که اولی چی باشه؟ نه دیگه، اختلاف در کیف، مثلا اولی موجبی باشد دومی سالبه، این دلالت نمی کند بر این که بین حد اصغر و بعض حد اکبر منافات باشد. دلالت نمی کند که بین حد اصغر و حد اکبر منافات باشد. و لا تدلان علی المنافات بین الاصغر و بعض الاکبر بعض الاخر من الاکبر الذی لم یذکر. و دلالت هم بر این نمی کند، یعنی دلالت بر این نمی کند که این حد اصغر و... اینجوری بگیم که اگر کبرای ما جزئیه باشد، به واسطه تنافی حد اوسط با حد اکبر در بعض افرادش، ما به این رهنمون نمی شیم که بین حد اوسط و حد اکبر آیا تنافی هست یا تلافی هست. لا بودن باید همه افرادو تحت شمول خودش بگیره. و لا تدلان علی المنافات بین الاصغر و بعض الاخر من الاکبر الذی لم یذکر، بالاش می‌نویسین یعنی خارج از حصه حد اوسط. کما لا تدلان علی المنافات، همین جور که دلالت بر تباین نمی‌کند، دلالت بر تلاقی هم نمی‌کند. نمی‌تونیم به واسطه علم به حد اوسط به تباین یا تلاقی حد اصغر و حد اکبر پی ببریم. فیحصل الاختلاف، تا حاصل بشود اختلاف و بگیم که حد اوسط با حد اکبر اینها متباین هستند. مثال ذالک، مثالی که میتونید دقیقا مشخص میشه. کل مجترن زو زلفن، هر نشخار کننده دارای سم است. و بعض الحیوان لیس به زی زلف، اینو به نحو کبرا رو به نحو جزئی میاریم تا به تالی فاسد برسیم. بعضی از حیوانات سمدار نیستند. اینجا نمیتونیم نتیجه بگیریم که بعض نشخار کنندگان حیوان نیستند. چرا؟ خوب دقت بکنیم. توی کبرا کار داریم که جزئیه هست و دو تا حسه داره. اونجایی که میگیم بعض حیوان سمدار نیست، حسه داخل شامل چی میشه؟ کدوم حیوانات؟ بعض حیوانات زیزلف نیستن مثل گرگ، بعضی حیوانات سمدار نیستن مثل گرگ. خب این گرگ لابدن دیگه نمیتونه نشخار کننده باشه، داخل حسه همیشه متباین با حد اصغر است، هیچ گرگی نشخار کننده نیست. ولی چند خارج از حد اوسط شما در نظر بگیم، میگیم بعضی حیوان ها مثلا چی؟ نشخار کننده نیستن. بعضی حیوان ها باید چی باشن؟ نشخار کننده باشن، مثل گوسفند، خارج از حسه ی حد اوسط. دیگه نمیتونیم نتیجه بگیریم آیا اون گوسفند با این به شما اصلا نشخار کننده به نحو تلاقی هست یا به نحو تباین هست. اینجا به نحو چی هست؟ گوسفند با نشخار کننده به نحو تلاقی هست، لذا باید موجبه رو بتونیم چیکار بکنیم؟ انتاج بکنیم. پس ما داخل حسه ی حد اوسط بحثی نداریم، اون حتما با حد اوسط متباین هست. خارج از این حسه ی حد اوسط با حد اکبر آیا اینها با حد اصغر اینها متباین هستن یا متلاقی هستن؟ لابدن باید کبرای ما کلی باشد، همه افراد رو بگیره سلب بکند و اختلاف در کیف هم که پیش اومد میگه ما هیچ حد اکبری دیگه حد اصغر نیست. و لو ابدلنا بالاکبره کلمت طائرن، و اگر تبدیل بکنیم اکبر رو به طائر، مثالش اینجوری هست. کل مجترن زو زلفن، هر نشخار کننده ای سمدار هست، این صغرایی. بعض طائر لیس به زیزلف، بعضی از پرندگان زیزلف یعنی سمدار نیستند. فانه لا ينتج الايجاب، اینجا نمیتونیم ایجاب و انتاج بکنیم بگیم بعض المجتر طائر، بعضی نشخار کننده ها طائر هستن. چرا؟ این تحلیلش مهمه، برای اینکه توی کبرا که جزئی هست ما دو تا حسه داریم و وقتی میگیم بعض طائر به شما اصلا چی؟ سمدار نیست، داخل حس مثلا شما کبوتر رو در نظر بگیریم که کبوتر سمدار نیست. خب این کبوتر هیچ وقت نمیتونه نشخوار کننده باشد، این تبایونه. خارج از این حسه، مثلا یک پرنده دیگر در نظر بگیرین، آیا اون پرنده دیگر با حد و سقف به نحو تباین هست یا نیست؟ نمیتونیم نتیجه بگیریم. البته این مثال چون هیچ پرنده ای نشخوار کننده نیست، دیگه میگیم آقا پرنده ها دیگه هم نشخوار کننده نیست. بهتر اون مرحوم مظفر مثالی میزد که دو تا تصویر داشته باشه، مثلا یه پرنده ای هم بتونه مثلا نشخوار کننده باشه. مثلا شما در نظر یه خفاش مثلا خب چی باشه؟ آره. غرض اینه که ما داخل حسه که حد اصغر با حد اکبر مثلا متلاقی هستن یا از هم سلب میشون، اینجا دیگه بحث نداره، اینا حتما به نحو با حد اوسط به نحو تباین هستن. خارج از این حسه ما نمیتونیم علم پیدا بکنیم که حد اکبر با حد اصغر متباین هستن مثلا یا متلاقی هستن. لذا لابدن وقتی به تالی فاسد میرسیم میگیم کبرا باید کلیه باشد تا همه افراد رو تحت شمولیت خودش بگیره. میگه هیچ پرنده سمدار نیست. البته سالبه جزئیه بالمعنى العام دیگه، یعنی با سالبه جز سالبه کلی هم سازگار داره. میگه بعض پرنده ها سمدار نیست، ما عده افرادش کار نداریم که اونا سمدار هستن یا نیستن دیگه. ضروبه، حالا ضرباشون ببینیم چی هست. 16 ضرب هم اینجا متصوره، خوب دقت کن اینجا رو تمام کن. 16 ضرب اینجا متصوره، به واسطه شرط اول و شرط دوم 4 ضرب اینجا قابل تفسیر هست. شرط اول چند تا رو خارج میکنه؟ شرط اول چیه؟ خین، یعنی اختلاف مقدمتین. چند تا ضرب خارج میکنه؟ 8 تا. چرا؟ برای اینکه سالبه جزئیه و سالبه کلیه توی صغرا با سالبه جزئی و سالبه کلیه در کبرا این 4 اختلاف در مقدمتین ندارن، هر دو تا سالبه هستن. سالبه جزئیه، سالبه کلیه با در صغرا و سالبه جزئیه و سالبه کلیه در کبرا دو تا 4 و موجبه جزئیه و موجبه کلیه در صغرا با چی؟ موجبه کلیه و موجبه جزئیه در کبرا اینم 4 صورت، 8 صورت. شرط اول 8 صورت رو خارج میکنه. شرط دوم چند صورت رو خارج میکنه؟ 4 صورت. خب شرط دوم کلیت کبرا هست، یعنی توی کبرا چه چیزای خارج میشن؟ سالبه جزئیه و موجبه جزئیه، چون کلی نیستن دیگه. هر کدوم از اینها چند صورت دارن؟ 2 صورت. چرا؟ برای اینکه اختلاف در کیف باید داشته باشن. موجبه جزئیه با سالبه کلیه و سالبه جزئیه خارج میشود، موجبه سالبه جزئیه با موجبه کلیه و موجبه جزئی خارج خواهد شد. این اکل منخفا هست، همینجور که شما میگین. ولی ما میتونیم از باب تحصیل هم بیام چیکار بکنیم؟ این از باب سلبه بگیریم همه فروض چی بکنیم تا ببینیم چی میمونه. از باب تحصیل هم میتونیم بگیم آقا به واسطه همین دوتا شرط 4 قسم باقی میموند. چرا؟ برای اینکه وقتی کبرا کلیه باشد چند صورت پیدا میکنه؟ سالبه کلیه و موجبه کلیه. اختلاف در کیف هم داشته باشن هر کدوم 2 صورت دیگه دارن، میشه 4 صورت. که اینو شرح مطالعه صفحه 252 به واسطه از طریق تحصیلی گرفت اینا رو ثابت کرد، حال مرحوم مظفر عکس منقبا کرد. ضروبه به حسب شرطین المذکورین، یعنی خین کب، فی هذا شکل تکون و ضروب المنتجه منه 4 فقط. ضروب منتجه 4 تو میشه. لأن شرط الاول یعنی خین اختلاف مقدمتین تسقط به 8، 8 قسم رو ساقط میکنه. هی حاصل و ضرب سالبتین من الصغرا فی سالبتین من الکبرا، سالبه جزئی و سالبه کلیه در صغرا با سالبه جزئی و سالبه کلیه در کبرا، چون اینا اختلاف در کیف ندارن دیگه، این سالبه است اونم سالبه است. این 4 صورت فاضحه 4 و حاصل و ضرب الموجبتین فی الموجبتین، یعنی موجبه جزئی و موجبه کلی در صغرا و موجبه جزئی و موجبه کلی در کبرا. اینم چهار صورت، تهازهی اربعتون اخرا، سال هشت صورت خارج. و شرط ثانی که کب باشد، یعنی کلی بودن کبرا، تسقط بهی اربعتون، اینم چهار ضرب رو ساقط میکنه. و هی سالبتان فی صغرا مع الموجبت الجزئی فی الکبرا، یعنی موجب این بهتر بود علل عکس میگفت، یعنی موجبه جزئی در کبرا که کلی نیست، خودش دو تا صورت داره، سالبه جزئی و سالبه کلیه، این دو صورت. و الموجبتان فی صغرا مع سالبت الجزئیت فی الکبرا، و سالبه جزئی در کبرا که خودش دو صورت داره، موجبه کلیه و موجبه جزئیه، دو صورت خارج میشه. من حیث المجموع دوازده صورت خارج شد. فالباقی اربعه تو ضروب منتجه، چهار ضرب منتج میموند. کلها یو برهن و علیها به توسط شکل الاول، که همه اینها برهان اقامه میشود بر آنها به واسطه شکل اول. چرا؟ برای اینکه شکل اول بدیل انتاج بود، کما سترا، چنانچه میبینیم. حالا این فرایندش هم این هست، به واسطه یه عکس توی مثلا شکل دوم ما بگیریم مثلا کبرا یا صغرا رو عکس بکنیم، تبدیل به شکل اول خواهد شد، لازم میتونیم انتاج بکنیم. از ضرب الاول، حالا مثالش میزنم، از ضرب الاول من موجبت کلیت و سالبت کلیه، صغرا موجبه کلیه باشد و کبرا سالبه کلیه، ینتج سالبت کلیه، انتاج به سالبه کلیه خواهد شد. مثاله کل مشتبر زوزل، هر نشخار کننده سم دارد. ولا شیء من الطائر زیزل، هیچ، ببینیم به نحو کلی دیگه، هیچ طائر زیزل نیست. مدعای ما این خواهد شد، لا شیء من المشتر به طائر، هیچ نشخار کننده پرنده نیست. برهانش جور هست و یبرهن علیه به عکس الکبرا بل عکس المستوی، برهان اقامه می شود بر این به واسطه عکس کبرا، اونم عکس مستوی نه عکس نقیض. کبرا رو می گیریم عکسش می کنیم، وقتی که عکس شد تبدیل به شکل اول خواهد شد، صغرا میشه موجبه کلیه، کبرا میشه سالبه کلیه، منتج به سالبه کلیه خواهد شد. ثم زمل عکس الی نفس صغرا، سپس زمینه کن عکس را به نفس صغرا، یعنی عکس کبرا رو زمینه بکن به صغرا. فیتعلف السیاق نقیاس، فیتعلف السیاق من الضرب الثانی من الشکل الاول، بنابراین تعلیف می شود سیاق ضرب ثانی به شکل اول، و شکل اول هم بدیهی الانتاج خواهد بود. و ینتج و نفس و نتیجه مطلوبه، و انتاج می شود نفس نتیجه مطلوبه. پی یقال به استعمال رموز، اینجوری بگیم المفروض کل با مین، هر بایی ها هست، این صغرای ما. و لا ها میم، هیچ ها یا میم نیست. المدعا انهو ینتجو، که هیچ بایی ها نیست، این مفروض ما. اما برهانی که میخواد اقامه بشه، فقط ما کبرا رو چکارش میکنیم؟ عکسش میکنیم، تبدیل به شکل اول میشه. البرهان نعکس الکبرا بالعکس المستوی الا لا میم ها، عکس میکنیم کبرا رو به عکس مستوی. کبرای ما چیه؟ سالبه کلیه، میگیم هیچ هایی میم نیست، عکس مستوی چی میشه؟ سالبه کلیه منتج به سالبه کلیه، میگیم هیچ میمی ها نیست، همینی که اینجا اومده. و نظم ها و زمیمه میکنیم اله صغرا، یعنی همین کبرای محکوسه رو میگیریم چکار میکنیم؟ به صغرا زمیمه میکنیم. فیه دوسو حادث میشود، هر بایی میم است، هیچ میمی ها نیست، که از ضرب و ثانی من الشکل الاوله، لذا ینتج که هیچ بایی ها نیست و هو المطلوب. و صلی الله علی محمد. آقا پیش مطالعه باید بکنه و وقتی این سرکلاس میان سر حال بیان سرکلاس، میگردن نمیسن، میگردن خوابتون بهتر از سرکلاس اومده، حتی قبل میخوابین استفاده میبینین، اینجا هیچی نمیفهمین خوابتونم قضا میشه.